به نام خداوند دانا و توانا و باز هم سلامی گرم از طرف برنامه پرسش و پاسخ تربیتی به تک تک شما دوستان عزیز شنونده. سپاسگزاریم از اینکه باز همین برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و باز هم پیشاپیش از همه شما سپاسگزاری میکنیم که تا انتهای این برنامه انشاءالله با ما همراه و همدل باشید. در خدمت سلطان خان رحمان دوست هستیم و انشاءالله مباحث خودمون رو در مورد مهارت‌های شنیداری امروز به پایان ببریم که انشاءالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. سلام و خیر مقدم بنده رو پذیرا باشید. سلطان خانم رحمان دوست، باز هم خوش آمدید به برنامه پرسش و پاسخ تربیتی و تقاضا میکنم که بفرمید.
با نام و یاد خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوار هستم که روز و روزگار به کامتون باشه و در پناه ایزد منان موفق و معید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. خانم رحمان دوسته یه برنامه های متعدد در مورد مهارت های شنیداری داشتیم با عزیزان شنوندم و بحث و گفتگو میکردیم در مورد گوش فعال داشتن. نکات بسیار ارزنده‌ای رو تقدیم عزیزان شنوندم و کردیم. انشالله در برنامه امروز میخواییم راهکارها و شیوه های رسیدن به گوش فعال داشتن و گوش دادن فعال انشالله تقدیم عزیزان شنوندم و بکنیم که به قول شما یه راهکاری هم از طریق این برنامه ارائه داده باشیم به عزیزان. خواهش میکنم بفرمید.
بله. در رابطه با گوش دادن فعال من چند تا تمرین رو خدمت عزیزان میگم که این نکات رو بهش توجه داشته باشن. انشالله با تمریناتی که میکنن سعی کنن که همطور که عرض کردم در جلسه گذشته، اونایی که باید گوش ندیم گوش ندیم، اونجا که باید گوش بدیم خوب گوش بدیم.
انشالله
وقتی که حواسمون پرت هست، وقتی که تشتت فکری داریم، وقتی که داریم به یه چیزای چندگونه چند تا چیز فکر میکنیم، اصطلاحا میگیم حواسمون پرته. مثلا میخوام کار رو انجام بدم، حواسم پیش بچمه. میخوام یه صحبتی رو بکنم، حواسم پیش امتحانمه. به اصطلاحی که ما داریم به کار میبریم توجه کنین، حواسم پرته یعنی که اون حواسی به نام گوش، یعنی حس گوش من یا حس شنیداری من الان به چند چیز داره کشش پیدا میکنه
و آمادگی کامل
و آمادگی کامل نداره. لذا اولین روش تمرینی این باشه که در برابر عوامل حواس پرتی مقاومت کنیم.
درسته.
یا واقعا اگر مقاومت نمیتونیم بکنیم گوش فعال رو به کار نگیریم. یه نکته دیگه که از به هر حال هر کسی که فکر بکنید در حرفی که میزنه یه چیزی که میشنوه، اون چیزی که براش جالبه فکر میکنه.
بله.
یعنی دنبال شنیدن، معمولا همه ماها دنبال شنیدن اون کلماتی هستیم که برامون جاذب و جالب هست. خب سعی کنیم سخنی که میشنویم برای خودمون جالب و جاذبش کنیم. اگر این کارو کردیم باعث میشه که شنونده فعالی بشیم. به عنوان نمونه مثلا دارم میگم یه چیزی رو یکی میگه من اصلا خوشم نمیاد میگه، در نتیجه اصلا معلوم نکوش بدم، اما یه لحظه میشینم فکر میکنم این چی میگه. به عنوان نمونه فردی از فردی داری در این مسئله مطرح میکنه، خریدی نمیدونم یه چیزی، خب اصلا برای من جالب نیست و نمیخوام هم گوش بدم. اما اگر یه ذره فعال کنم خودم، میگم که چرا اینا دارم راجع به این چیز بی ارزش اینقدر حرف میزنم. پس این دلیلش اینه که این دلیل به اونجا برمیگرده و لذا به یک گره و یک آسیب میرسم و به فکر رفع اون آسیب میشم. پس اگر سعی کنیم شنیدنهای جاذب رو برای خودمون ایجاد کنیم و بشنویم، خیلی راحتتر فعال شدن گوش رو به همراه خواهد داشت. سعی کنیم نکته سوم یا تمرین سوم، سعی کنیم محتوای سخن رو بگیریم. خیلی وقتا طرف نمیتونه خوب مقدمه بگه، نمیدونم جملاتی رو به کار ببره، الفاظ قشنگی رو به کار ببره، ولذا امکان داره همین باعث بشه که من خوشم نیاد از حرف زدنش و باعث بشه فعالانه گوش ندم.
یعنی فن بیان و فن خطابه
نداشته باشه. بله. یا مثلا حتی خیلی وقتا بچه ها اگر دقت بکنید یه چیزایی میگن اصلا ما نمیفهمیم، مادر فقط میفهمه، دیگران اصلا نمیفهمن. مادر محتوای کلام رو میگیره.
دقیقاً.
خب این یه تمرینه. ما اگر خودمون رو تمرین بدیم به محتوای کلام بیاندیشیم، خیلی راحت تر میتونیم فعال کنیم گوش رو، نه به نحوی ارائهش. خیلی خوب بود قشنگ صحبت میشد، خیلی خوب بود قشنگ بیان میشد. خیلی وقت خود من مثلا دانشجو مطرح میکنه یه موضوعی رو، وقتی که داره میگه خیلی بد میگه، حالا به هر دلیل، میگم خب به خاطر که همین تمرین رو به خصوص به اونم القا کردم، میگم اجازه بده من یه بار دیگه بگم ببینم حرف تو همینه، وقتی که دارم میگم گفته خودشو میگم، ولی سعی میکنم قشنگتر بگم، ارائهشم زیبا باشه. میبینم میگه شما چقدر خوب گفتیم. من چی گفتم؟ همون گفته خودتو گفتم، فقط تو کمی بی‌دقتی کردی. اگه این دقتو به کار ببری هیچ مشکلی نخواهی داشت. اینجا اینو به خودمون یاد میدیم که گوش دادن فعال داشته باشیم، یعنی دنبال محتوا باشیم. به خودمونم یاد بدیم وقتی میخوایم کلامی بگیم همراه با محتوا ارائه خوبی داشته باشیم. اگر مهارت شنیداری به خودمون یاد میدیم، کنارش هم باز به خودمون مهارت گفتاری یاد میدیم که یه جوری حرف بزنیم که طرف از ارائه مطلب ما هم احساس لذت بکنه. قبل از اینکه صحبت رو بیایم به طور کامل بشنویم، ببینید، حالا اول من نکته بگم. میگه که من میخوام جمله رو برای شما بگم، راجع به چی میخوای صحبت کنی؟ راجع به این هیچ نگو، من تا آخرش میدونم. همین یعنی چی؟ یعنی قضاوت زود، یعنی پیش ذهنی کردن، یعنی زود فرد رو به سرش زدن که اصلا تو صحبتت و کلامت لایق شنیدن فعال من نیست. به همین دلیل برای آن که گوش فعالی داشته باشین، قبل از پایان جمله یا پایان کلمات به قضاوت ننشینیم. خب وقتی بخوایم خوب به قضاوت بشینیم، مستلزم چه چیزی میشه؟ گوش دادن فعال. و این گوش دادن فعال منو میرسونه به یک قضاوت درست. باز میگم، تأکید میکنم، حتی بعضی وقتا میدونیم اصلا این از اول شروع کنه آخرش چی میشه، برای که داریم تمرین میکنیم که گوش فعال داشته باشیم، گوش بدیم تا آخر گوش بدیم بعد قضاوت کنیم. وقت اگر انسان بخواد موضوعات متفاوت گیر بیاره، اطلاعات متفاوت گیر بیاره، اصلا رشد بده خودشو از نظر فکری و از نظر رفتاری اجتماعی و و، لازمش این خیلی چیزا رو خوب بگیره، بفهمه، بخونه و گوش بده. متاسفانه امروزه جامعه ما، یا حالا بیشتر حتی یه مقدار جلوتر میریم جوامع غربی، خیلی حوصله گوش دادن ندارن. و به خاطر همین رشد نمی کنیم و به خاطر همین اطلاعات خوب پیدا نمی کنیم. حتی شده بعضی وقتا از یک نامه الکترونیکی استفاده کردیم با چشمامون، ولی با گوشمون با تلفن یا با اون فردی که میشد بشینه روبروی من حرف بزنه استفاده نکردیم. حتما برای دست یافتن به نظریات و موضوعات مهم حتما باید گوش بدیم، و این گوش کردن لازمش گوش فعال داشتنه. بعضی سر کلاس میشینن، استاد حرف میزنه، حالا یا واعظی سخن میگه، هر کی حرمت داره حرفش براش، قبل از اینکه بیاد خوب گوش بده تون مینویسه. یادش میره که محتوا دستش خارج میشه، مگر اینکه بلافاصله، اینجا هم یه یادآوری باشه یا آموزش باشه تو صحبتمون، همین که این صحبت رو نوشتی بلافاصله باید بخونی. اگر نخونی موضوع اصلی و محتوا از دست خارج میشه. همه علم تو همون کلمات میشه. ولی اگر اونو تون بخونی تجسم میکنه اون کلماتو چه جوری شنیدی، حتی وقتی داشت میگفت دستش هم به صورتش زد، اینا یادت میاد، در نتیجه مقداری فعالانه گوش میدی. نکته بعدی این که سعی کنیم در واقع وقتی موضوع رو مطرح میکنه فرد و برایمون به هر حال خوب نیست، ولی خوب گوش بدیم و نشان بدیم که به موضوع علاقمندیم. علاقمند نیستیم، نشان بدیم. یعنی چی؟ یعنی اون فرد هم در گفتنش عقیم نمیمونه، ضربه نمیخوره، و چون ما میخوایم سعی کنیم به او بگیم علاقمندیم، حرمت طرف مقابل رو نگه میداریم، گوشمون رو بیشتر به کار میندازیم.
درست.
چون چیزیش که اصلا دوست نداریم دیگه، یا چیزیش که علاقمندش نیستیم، ولی ناچاریم به هر دلیل، به یه پیر مرد، به یه پیر زن مثلا، ناچاریم، چون میدونیم بلافاصله پشت سر اون مورد سوال واقع میشیم، و این چون اینو بهش علاقه نداریم خوب گوش نمیدیم، برای رفع این دوتا مشکل ناچاریم خوب فعالانه خوب گوش بدیم. آخرین نکته‌ای که بهش به سلام میخوام اشاره بکنم این که حتما سعی کنیم در مواجهه با صحبت‌هایی که تند و زننده هست از کسی میشنویم، حواسمون پرت نشه، عصبی نشیم. اینا همه باعث میشه باز خوب گوش ندیم. امکان داره فردی رفتار زشتی بکنه، امکان داره اصلا یه صحنه زشتی رو ببینیم. اینها همه باعث میشه که ما رو از اون گوش دادن فعال، در صورتی که اجازه بدیم احساسات وارد کار بشه، فعالانه گوش دادن رو از ما بگیره. این چند تا نکته‌ای که حالا عرض کردم خدمت عزیزان، این 6-7 نکته‌ای که هست به شکل‌های مختلف، شیوه‌های مختلف، این باعث میشه تمریناتی که ما انجام بدیم، یک، اولی که خودمون رو تربیت می‌کنیم، خودمون از نعمتی به نام گوش خوب در استفاده می‌کنیم، دو، همسران خوب و موفقی برای همدیگه هستیم، گره‌گشای مشکلات همدیگه خواهیم بود، سه، فرزندان خوب با ارتباطات خوبی میتونیم داشته باشیم و ارتباط خوبی با اونا برقرار کنیم. و از همه اینها گذشته چقدر خوبه، ما یک روایتی یادم اومد که از حضرت زهرا سلام الله علیها بود که ایشون یه نفر به اصطلاح کنیزشون میگفتن که یه نفر اومد 10 بار یه سوالی رو پرسید و رفت. حتی بعضیا مثلا فکر میکنن الان پنجمی ششمی هفته بالاخره حضرت زهرا خسته میشن، ولی آرام ایشون گوش میدادند و باز همون تکرار سوال بود جوابش بود. که بعد اعتراض میکنن که خب شما چرا نمیگید ایشون دیگه نپرسن. ایشون جمله قشنگی میگن که لااقل من خودم به سهم خودم باید خیلی برام به اصطلاح یک اعتماد به نفس و یک میزان قدرت بیشتری برای کارم ایجاد کنه. و همه عزیزان، اینکه خداوند عزتی به من داده که شنونده مشکلات مردم و پاسخ دهنده حل مشکلات مردم هستم، یعنی حلال مشکلات مردم هستم. حالا اون طرف میخواد یه بار بیاد یا 10 بار، یعنی این منت رو خدا به ما داده و همه ما به سهم خودمون با همین گوش دادنهای فعال میتونیم حلال مشکلات دیگران
باشیم.
که امیدوار هستم از این نعمت خوبمون به نحو صحیح
استفاده کنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم رحمان دوست. اجازه بدید یک سوالی هم که برای خود بنده مطرح شد در اینجا در پی مباحثی که مطرح کردید از محضر شما بپرسم. انشالله پاسخگو باشید و بعد هم به رسم ادب بریم به سراغ سوالات دوستان عزیز شنونده و اونها رو پیگیری بکنیم. و اون این که در مورد مهارت‌های شنیداری ما به انواع شنونده‌ها اشاره کردیم. همونطور که ما انواعی داریم برای شنیدن و انواع مخاطب‌ها رو داریم، انواع گفتارها رو هم داریم. یه موقع به قول شما میریم پیش مشاوری پرسش رو مطرح می‌کنیم و در صدد حل مشکل هستیم. یک موقع هستش نه، داریم رازها و بگومگوهای زندگی رو برای کسی میگیم. یک موقع هیجانات یک بچه رو باید پاسخ بدیم. یک موقع احساس همدردی باید بکنیم در صدد اون مشکلی که برای اون طرف پیش اومده. به واسطه این ارتباط تنگاتنگی که بین انواع شنیده ها و انواع گفتن ها وجود داره و انواع مخاطب ها، میخواستم ببینم آیا اون خوب شنیدن و هنر خوب شنیدن میتونه تأثیر گذار باشه در حل مشکل طرف، یا احساس همدردی کردن با اون، یا پاسخ درست دادن، یا خیر، و چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ بله، اگر هست.
بله، چون در برنامه های قبلی که ما به بحث مهارت گفتگو حدوداً 3 جلسه اگر اشتباه نکنم بهش پرداختیم، این مباحث بهش اشاره کردیم. هنر یا مهارت بکارگیری گوش و زبان دو ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه دارن. شاید ما الان بعداً تو جلسات آتی که به هم مهارت دیداری یا همون چشم هم اشاره کنیم، شما خواهید دید که اینا هم به هم مرتبطن. اما اینا دو تا خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. شما میبینید کسی زبان نداره، گوش هم به صلاح شنیدن نداره به عنوان ناشنوا، اما از چشماش خیلی زیبا باید استفاده کنه.
درسته.
و من نیز از چشمان اون پیامش رو بگیرم. اما این دوتا رو از هم نمیتونیم جدا کنیم. معمولا شما ندیدید کسی شنونده باشه اما نتونه حرف بزنه، یا حرف بزنه نتونه بشنه، مگر که موارد خاص بیماری پیش آمده باشه. نکته خیلی خوبی رو بهش اشاره کردی که در واقع خاتمه بخش یا در واقع ختم کننده بخش مهارت‌های شنیداری و به اصطلاح گفتاری باشه، اینکه ما حتما طرف مخاطبمون مهمه. اگر می‌خوایم بشنویم و حتی برای حلال مشکلات فردی، یا به عنوان مثال میگم، فردی میاد میگه که به شدت دلم درد میکنه، الان که دیگه اصلا ناچار بشم برم بخوابم بیمارستان، شما میگی ولی من نمی‌بینم، ولی من نمیشنوم. خیلی حرف سنگینیه. شما میگی بله معلومه، چهره شما رنگش پریده است، اصلا هر جور شده باید شما رو ببریم، کمکت میکنم. آیا واقعا درد اونو شما حس کردی؟ این همدلی که با کلامت شما به ایشون رسوندی و اون شنونده که با این درد حرف شما رو شنید، او احساس تسکین کرد و شما احساس خدمات رسانی کردی. یعنی این ارتباط متقابل شما یا این در واقع عمل و عکس العمل باعث شد تسکینی اتفاق بیفته، حلی از مشکلی اتفاق بیفته. حتما ما هر وقت اگر برای همدیگه شنونده خوب و گوینده خوبی باشیم میتونیم به هم کمک کنیم. اما پرانتز، بعضی وقتا همه ما شنونده خوبی هستیم، گوینده خوبی هم هستیم، ولی تخصص حل اون مسئله رو نداریم. هرچند که متاسفم اینو عرض کنم و متاسفم باز اینو که بگم که اگر من الان تو مجلسی که 10 نفر نشستن بگم سرم درد میکنه، 10 نو تجویز برام میشه. همان گونه در مشکل کسی که پیش میاد تو زندگی، اگر 10 نفرن 10 راهکار پیش میاد. خواهشی که از دارم، ببینید ما تو دعای کمیلمون به خدا پناه میبریم، خدایا ببخش ما رو از اون گناهانی که یا اون چیزهایی که به عنوان نعمت به ما دادی و ما به نعمت از او استفاده
کردیم. درسته.
گوش و چشم نعمتهای ماست، اما اگر در مسیر تخریب خود و دیگران استفاده کنیم نعمت و بلاست. با جرأت و شجاعت بگید نمیدانم. جلسات قبل اشاره کردم که مرحوم مجلسی میگفتن نمیدانم، نمیدانم، نمیدانم. سومی رو خیلی بلند میگفتن وقتی سوال میکردن، میگفتن هرچی بلندتر فریاد میکنم از این خودخواهیم بیشتر کم میشه، به عزت نفسم اضافه میشه که برو یاد بگیر چون نمیدانی. خیلی جاها ما همه چیز داریم، ولی این به معنی این نیست که همه ی همه چیز رو داریم. خیلی چیزا رو بلدیم، ولی نیست که همه چیز رو ما بلدیم. از گوشمون و زبانمون تا زمانی میتونیم خوب خوب استفاده کنیم که واقعا در توانمندیمون باشه اون هنر، اون مهارت. از من سوال کنن، فرض بفرمایید که این لباس به چه شکلی این برش میخوره، من هیچی نمیدونم. حالا شنونده خوبم باشم، گوینده خوبم باشم. از من سوال کنن که این دارو به چه دردی میخوره، من اصلا بلد نیستم. ولی از یه داروساز، از یه پزشکی که در مسیر دارو هست ازش سوال کنن، اگه او جواب نده برای من و شما جای سواله.
بله.
پس ما امیدوار هستیم کنار شنونده خوب بودن و شنیدن خوب و کلام خوب در اون مسیر استفاده کنیم که توانمندی داریم.
باز هم ممنون و سپاسگزارم از پاسخ صحیحی که ارائه دادید. انشالله که موفق و سربلند باشید همیشه ایام. اجازه بدید بریم به سراغ سوالات دوستان عزیز شنونده تا انشالله در قبال سوالات هم پاسخ خوب باشید. ممنونم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
من نزدیک یه 2 ماه 3 ماه که ازدواج کردم، ولی نزدیک 4 سال خورده یم عقد بودم. تو این مدت مثلا نامزدم میگفت که حالا این کارو بکن اون کار نکن. اون از اول میخواست یه چیز یه طوری باشم که اون میخواد. من همیشه میخواستم من اونو همون طور که هست اونو قبولش کردم، ولی اون همونطور که من هستم قبول هم نمیکرد. ولی بعضی جاها میشد که از روی اشتباه یا از روی من اصلا حواسم نبود، یه مشکل پیش می اومد، یا موهام بیرون بود، یا حالا لباسم یه طور دیگه بود، خیلی بهم ایراد میگرفت. و هنوز که هنوزم میگه که من اصلا هیچ خوبی از تو ندیدم. وقتی اینجوری میگه دیگه از زندگی خیلی ناامید میشم. چرا همیشه این حرفو میزنه؟ یعنی من همیشه که خوبی هم نداشتم، همش عیب بوده. چند دفعه بهش گفتم، میگی آره همش اصلا من خوبی از تو ندیدم. مثلا اون یه جای دیگه کار میکنم، من دلم تنگ میشه همیشه، یعنی میخوام، نه همیشه، چند روز یه بار میخوام بهش تلفن بزنم، ولی میگه که خیلی تلفن نزن، این مشکل زیادی پیش اومده. این تلفن میگه تو تلفن نزنی شاید یه مشکلم دیگه، هر کمی از مشکلات حل بشه. و این وقتی من دلم تنگ میشه زنگ به کی بزنم، با کی صحبت کنم، با هر کیم بشینم، با دوستام، با خانواده، با هر کیم صحبت بکنم، ولی مثل خودش نمیشه. خیلی بهش وابسته شدم. میشه میگه که به هم خیلی وابسته نشو. خب زن و شوهر بهم وابسته نشم، به کی بهم وابسته بشم؟ میگه من با تو وابسته نیستم، تو به من وابسته. حالا میخواستم راهنماییم کنیم ببینم چیکار بکنم. الانم دیشب تا الان همین جور تو فکرم. یعنی صبح که به رادیو شما گوش میدادم همش داشت گریه میگیره. بله گفتن که اگه اشتباهی پیش اومد، اینجوری مشکل پیش اومد، خب هر دو طرف باید قبول کنن یه کمبودایی دارم. ولی اون قبول نمیکنه که شاید من یه کمبودایی داشته باشم. گفت اگه به خاطر این مشکل، خب این قابل قبول نیست. خب من چجوری به اون بگم؟
شما چند سالتونه؟
من تو 22 سالم.
همسرتون چند ساله؟
اون 25 سال، 26 سال.
شغلشون چیه؟
آزادن، تهران کار میکنن.
شما تو شهرستان هستین؟
بله بله، من فارسم. من حجابمو محکم میگیرم، روبرو نامحرمم. حالا به اندازه مثلا میخندم و به اندازه، نه طوری که باشه که خیلی حالا تو چش بخوره و اینا. رو بحث حجابم خیلی حساسم. نمیدونم چه جوریه که اینجوری با من برخورد میکنن.
شما همسرتون رو چند وقت میبینید؟
بعد از عروسی مثلا یک ماه رفت، یک ماه چند روزی، یه 4 روزی اومد دوباره رفت. مثلا کلا 2 ماه 3 ماه یا کمتر، 1 ماه و نیم، بیشتر تو 2 ماه.
یعنی 2 ماه یک بار شما ایشون رو میبینید؟
بله.
مدت همسرتون تماس تلفنی دارن با شما؟
خب من همیشه مثلا میگه که خودت زنگ نزنیم، یه چند تا یه زنگ بخوره، من خودم تماس میگیرم. وقتی زنگ میزنم هم اینجوری خیلی با عصبانیت صحبت میکنه، میگه تو نمیتونی زنگ نزنی، همش میگه تو نمیتونی دست از این گروت برداری، تو نمیتونی. اینجوری بهم یعنی به طور چیز بهم غلبه میکنن. نیامش میگم باید یه جلسه ایم با ایشون داشته باشن. همه چیزایی که من بدونم نمیتونم، هم از وقتی من میدونم نمیتونم بهش منتقل کنم. وقتی خودش هم باهاش صحبت کنن و توی جلسه ایشون داشته باشه و یه کتابی بخونه اینا، بهتر میتونه منو درک کنه.
تحصیلات همسرتون چقدره؟
اون دیپلمه.
ایشون به زندگیشون علاقه من هستن؟
میگه که میگه من نمیخوام زنم بهم بگه عاشقتم و اینا و اینا اینا همش کشکه. میگه من زنی میخوام که به حرفم بشه بس. میگم اصلا به حرفت نمیشم. میگه که نه.
شما مگه چه رفتاری ازتون سرزده که ایشون فکر میکنه که به حرفشون گوش نمیده؟
مثلا من دوران آموزادی یه بار فقط یه بار پیش اومده که من روسریم درست میکردم و هم پیدا بود نامردم چند تا رد شدن. همیشه و همیشه میگه تو مواد پیدا بوده مثلا یا بلوزم بالا رفته یا مثلا یه دفعه خندیدم یا همشم یه دفعه بودم بهشم گفتم هنس اثر لجبازی نیست که باید اینجوری پیش میاد. فقط میخواد من اونطوری باشم که اون میخواد. میگه من میخوام خیلی با مثل مرد باشی، لوتی باشی، با جذبه باشی، زود گریه نکنی و از اینجور حرفا.
همسایتون هم بر همون استان فارس هستن؟
بله بله. یعنی هم اقوامیم.
اشهد سوالتون رو مطرح میکنیم. کارشناس برنامه راهنماییتون میکنم.
خب در وهله اول سپاسگزاری میکنیم از شما شنوندگی گرامی که باز هم ما را امین خودتون دونستید، تماس گرفتید با برنامه و سوالات خودتون رو مطرح کردید و در مرحله بعدم سپاسگزاری میکنیم و قدردانی میکنیم از همکارانمون در روابط عمومی شبکه رادیویی معارف که با سوالاتی که پرسیدن به ما کمک کردن که انشالله روند بحث مطلوب تر پیش بره. خب سرکار خانم رحمان دوست، خواهش میکنم که ایشون رو راهنمایی بفرمایید با توجه به اینکه گفتن 4 سال در دوران عقد به سر بردم. من فقط 1 سال توی ذهنم مطرح شد وقتی این خانم عزیز داشتن صحبت میکردن و اون اینکه خانواده های ما در مورد جوانان خودشون که دارن ازدواج میکنن، شما به عنوان یک کارشناس خبره چقدر چه مدت زمانی رو برای عقد کردگی پیشنهاد میکنید؟ آیا همین مدت مدید و طولانی نمیتونه تاثیرگذار باشه بر روی مشکلات بعدی زندگی مشکل؟
در واقع شما از مقدمه خواستگاری که ما بحث رو تقریبا جلسه قبل تمومش کردیم شما بودین تو دوران عقد. بله این یه نکته خیلی مهمیه. قبل از که پاسخ به این سوال بدم، تو دوران عقد گفته بودم خدمت عزیزان شنونده، اگر ما تحقیقات خوبی داشته باشیم و تقریبا شناخت کامل و وافی داشته باشیم، عقد که میخواد صورت بگیره 6 ماه الی 9 ماه. یعنی کارشناسان مسائل ازدواج هیچ 1 سال هم تایید نمی‌کنه. 6 ماه بهترین زمان. 6 ماه. 6 ماه هم فرصت برای خانواده هاست که مقدمات زندگی رو فراهم کنن. حالا حتی اکثر 9 ماه. هیچ وقت شما هم زندگی نخواهید دید که وقتی سر از این 1 سال پیدا بکنه اختلاف توش نباشه. هرچی هم خانواده ها، 2 تا خانواده هم در دوران عقد طولانی بیشتر لطمه به زن و شوهر میزنن یا به دو عروس و داماد میزنن. یکی خانواده هایی که فامیل هم، وقتی فامیل عقد طولانی بشه، یکی فامیل خانواده که اصلا از همدیگه جدا هستن و مال 2 تا استان متفاوتن. این 2 تا خانواده اگر دوران عقدشون طولانی بشه، زندگی دختر و پسر حتما، یعنی خانواده ها دوران عقد طولانی اگر برای فرزندانشون در نظر بگیرن، اینا اصلا ازدواج خوبی رو نخواهند داشت.
درسته.
با این توصیف دیگه شما خودتون دیدین، یه دختر 17 ساله در واقع حدوداً می‌شده و یه پسر حدوداً 21 ساله.
زمان خواستگاریشون.
ازدواج هم اتفاق افتاده، حالا اینطور هم که مطرح کردم فامیل بودن، حتما خیلی سریع هم اتفاق افتاده. منتها من نمیدونم اینا چرا وقتی که آمادگی ازدواج برای بچه نداشتن شروع میکنن تو سن کم، وقت بعد میگن حالا بشینین که با هم دیگه بسازین. یعنی بشین هر چی دلتون میخواد سر کله هم دیگه بزنین، چون پختگی لازمه ندارن دیگه. عقدم شدن. عقد وقتی شد یه دختر 17 ساله با یه پسر 21 ساله در اوج فوران نیازهای جنسی و هورمونای جنسی، اینا دیگه الان رشد یافتگی رو متوجه نیستن که
درست.
فقط به اون نیازشون فکر میکنن. خانواده رو از اینکه میبینن حالا یکی رو انتخاب کردن، برنامه اتفاق افتاد دیگه، همه چیز گویا که حل شد. 4 سال این دختر با این پسر بوده، تقریبا میشه گفت پاره شده بینشون حریما. اختلافاتی که خیلی راحت و طبیعی میتونه سلا باشه که اصلا این طفلک انقدر به مشکلات خودش میاندیشید که اصلا یادش رفت دیگه به اون نکات اشاره کنه. و دوران عقدی هم که بعد از این، حالا جالبه، حتما هم باز تو دوران عقد همین چیزی که الان تو ازدواجش اتفاق افتاده تو دوران عقدم حتما بوده دیگه، 3-4 ماه یه بار دیدن. خب این دختری که 3 ماه عقد کرده میذاشته و میرفته بعد برمیگشته، نمیخوام این حرف رو بزنم ولی خب یه کوچولو برام جای شبهه و شکه که مگه میشه که یه پسری 2-3 ماه به اصطلاح از همسرش در اوائل ازدواج در دوران عقد جدا باشه، بعدم از ارتباط عاطفی و ارتباط جنسی حرفا شکفه کنه که چرا آره، چرا اینجوری،
چرا صحبتهای عاشقانه،
چرا اینجوری. اما این که به این شکل اومده مطرح کرده، خب یه دختری داخل روستایی زندگی میکنه، داخل شهر کوچکی زندگی میکنه، ایشون پاشو اومده توی شهر بزرگی مثل تهران، هی داره روز به روز توقعاتش هم بالا میره. اصلا فرهنگا با هم متفاوته، اصلا کارها با هم، این اصلا رشد این آقا در یه درجه دیگه از فرهنگه، این دختر یه جور دیگه ای. دختری که تنهای تنها است و سن 22 سالگی بعد از 4 سال انتظار ازدواج حالا رفته توی خونه ای با در و دیوار با ارتباط برقرار کنه. اینا در واقع همون چیزی که در قسمت اول بحث گفتم، کم دانستن و زیاد قضاوت کردنه، خوب گوش ندادن و قضاوت کردنه. اصلا نیامدن بشینن با هم دیگه گوش بدن که چی میخوان چی میگن. من معتقدم که ایشون نیاد اینجوری هم به صلاح حالت سرخوردگی و تو حرفای این عزیز یه دنیا قصه خوابیده بود، اینجوری هم تو دلشون مثلا نگه ندارن. به نظر من وقتی میاد با شوهرش بشینه یه صحبتی بکنه، خب این که نمیشه که 3 ماه یه دفعه 4 ماه یه دفعه تو بری برگردی، منم حق تلفن با تو نداشته باشم. چارچوب و ساختار تصمیم تو بگو، چیکار باید بکنم. من اگر با کسی بخوام حرف نزنم، مثلا کمتر ارتباط داشته باشم، تو خیابون اینجوری نرم، تو اینجوری، این چیزایی که الان از صحبت ایشون برمی اومد، خیلی هم نباید ارتباط داشته باشم، حالا اگه بخوام با تو هم نداشته باشم بعد چیکار بکنم. بعدم خیلی سخته که منم بپذیرم که یک زن و شوهر تو دویی که 2 ماه جدایی نباید تقطع تلفن کردن با هم داشته باشن. یعنی چی؟
فکر میکنم هیچ عقل سلیمی نپذیره این رو.
نمیدونم چیه، فقط میتونم بگم که ایشون نباید بیشتر از این قصه بخورن و یه نفر وارد زندگیشون بکنن سری، به عنوان یه حکم، به عنوان یه بزرگ بشینن موضوع رو باشون مطرح بکنن. حالا اگه ایشون مشاور میاد با مشاور، اگر نه به عنوان یه فردی که مورد تایید این آقا باشه مسئله رو مطرح کنم، بلکه انشالله بتونم یه سامانی بهش ببخشم، وگرنه این بچه به زودی به افسردگی مبتلا میشه.
یه علامت سوال دیگه‌ای که توی ذهن حداقل خودم خانم رحمان دوست ایجاد شد با صحبت‌های این خانم و متأسفانه بهش اشاره‌ای نشد توی صحبت‌هاشون، که چرا اصلا این بعد مسافتی به وجود اومده، الزامی وجود داشته و حالا اگر الزامی هستش چرا خانم منتقل نمیشه تهران یا آقا منتقل نمیشه؟
همین من که گفتم یه حکمی رو وارد کنم به خاطر همین بود. بالاخره اگه قراره این بره تهران، بره تهران. اگه قرار اون بیاد تو شهر نزدیکتر که بابا حالا یه هفته یه بار لاغن مراجعه کنه، خب یه این کارو بکنه. اگر نه او واقعا احساس میکنه فقط همونجا باید کار بکنه، راهی نداره، خب هم دیگران کمکشون کنن یا آلونک کوچولوی تهیه کنه، خانمش هم کنارش باشه، چون خب تهران هم کم آفت برای این جور جوونا نداره.
درسته.
و این طبیعیه که باید بالاخره جلوگیری بشه از هر جای ضرر برگردی منفعت.
بعد یه مشکل دیگه هم که حتما بهش اشاره بکنید که فکر می‌کنم خیلی کمک بکنه به این خانم، در مورد همون حکمی که بهش اشاره کردید. قطعا از این اخلاقیاتی که در مورد آقا توصیف کردند و گفتن، فکر می‌کنم با بحث حکمیت هم به این راحتی نتونن کنار بیان. شما پیشنهاد می‌کنید به خانم چه نوع حکمی رو وارد زندگیشون بکنن که آقا بیشتر راه بدن و بیشتر کنار بیان با این؟
من اعتقادم اینه که کسی باشه که اولی مسئلهش اینه که آقا تایید بکنه، یعنی
قبولش داشته باشه.
قبولش داشته باشه.
درست.
دو، برمیگردیم تو این طرف مقابلمون، یعنی این حکم، این که این چقدر بتونه پخته و منظم و منسجم مطابق اون دیدگاهی که لازمه سخن بگه و اینا رو به داوری بکشونه، بعد خودش قضاوت کنه و داوری رو بکنه، یعنی اینا به یک شکلی که بیان مطرح کنن و ایشون قضاوت بکنه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم باز هم از طرف خودم و از طرف این دوستان عزیز شنونده که تماس میگیرن به خاطر راهنمایی هایی که ارائه میدید. باز هم از خداوند مهربان طلب میکنیم که هر چه سریعتر مشکلات عزیزان برطرف بشه، هر چند با این برنامه بتونیم قدم بسیار کوچکی برداریم. فرصت برنامه رو اگر عزیزان به من اعلام بکنن که چه مقدار از فرصت باقی مونده، ممنون و سپاسگزار میشم. یک فرصت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب سرکار خانم رحمان دوست عزیز، شنوندهی با برنامه تماس داشتن و تقاضا کردن که صداشون پخش نشه. خانم 26 سالهی بودن که گفتن در دوران کودکی خودشون متاسفانه در خانواده اون جایگاه شایستهی رو که باید یک فرزند داشته باشه نداشته و به علت مشکلاتی که با دیگر بچه ها داشته، حالا علتشون رو ذکر کردن تفاوت سنی، اون شایستگی های لازمی رو که باید در مورد فرزند مراعات می شده، اون رفتارهایی رو که باید والده مراعات می کردن در مورد فرزندان، در مورد این فرزند متاسفانه به شکل شکل خودش مراعات نشده. حالا میگن که من الان ازدواج کردم و 2 فرزند دارم و با فرزندان خودم ناخواسته به همون گونه رفتار می کنم. دلم نمی خواد همچین رفتارهایی با فرزندانم داشته باشم. باید چه بکنم؟ چه راهکارهایی رو پیشنهاد می کنید شما؟
قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، یه هشدار به خانواده ها. یعنی هر رفتاری که ما با فرزندانمون میکنیم، یادمون باشه اینا پدر مادران آینده میشن و همون رفتار رو با فرزندانشون میکنن. چقدر خوب بوده این شنونده و چقدر خوب مطرح کرده، هم ریشه یه مسئله رو مطرح کرده که من چون با هم اینجوری برخورد شد، فاصله سنی فرزند نسبت به من فرزند با دیگران زیاد بوده، همه در واقع من از سرشون باز میکردن، حالا خودم هم دارم همین کار رو با بچه هم میکنم. و حتما هم باید دقت به این موضوع داشته باشیم که وقتی ازدواج میکنیم، بچه دار میشیم، سعی کنیم تعداد فرزندانمون رو برای خودمون در نظر بگیریم. چه تعداد میخواییم؟ فاصله هاشون رو در نظر بگیریم.
تنظیم کنیم.
اینجوری نباشه که بعدن یه دفعه بعد 15 سال یهو دوباره تصمیم بگیریم بچه رو بیاریم و مشکلات فراهم کنیم. این یه نکته است. نکته دومی که خب بله، خب من بهشون سفارش میکنم. اولا در رابطه با فرزندانشون، حالا اگر نمیدونیم که حالا شاغل هستن یا نه، احتمالاً شاغل نباشن، فرصت دارن. اگه فرصت دارن هر از گاهی لازم باشه بچه‌ها رو مثلا فرض کنید که در هفته دو بار سه بار به مهد کودک بفرستن، دو ساعت خودشون بشینن با آرامش هر چه بیشتر یه سری کتاب‌ها رو مطالعه کنن، یه سری راهکارهای تربیتی، راهکارهای بازی با بچه‌ها، راهکارهای ارتباط با بچه‌ها رو یاد بگیرن.
درسته.
الان من بخوام به دوتا نکته همینطوری اشاره کنم، اون دوتا نکته برای همه زندگیشون کافی نیست. یه سری کتاب ها هست که میگه با فرزندانمون چگونه ارتباط برقرار کنیم. یه سری کتاب هست که فرزندانم رو چگونه دوست داشته باشیم. کتابایی هست که میگه فرزندانم رو چگونه بشناسیم. اینا خیلی شناختن، بازی کردن، دوست داشتن،
محبت کردن.
حتی چند تا کتاب داریم، راه رسم قصه گویی برای فرزندان.
بله.
اینا یه سری کتاب هاییست که حالا چه کتاب فروشه که در رابطه با به اصطلاح وزارت آموزش پرورش باشه، مثل انجمن اولیا مربیان، مثل انتشارات مدرسه، چه کتاب فروشه که هستش که در رابطه با انتشاراتی هست که در رابطه با مسائل تربیتی، همه اینا میتونه ایشونو کمک
بکنه.
ایشون نیاز به توانمند شدن علمی و یاد گرفتن راهکارها برای اجرا داره. حتما از کتابای استفاده کنن که هم در کنار اینکه علمشون رو بالا میبره یه سری راهکارها بده، که در کنار اون راهکارها برای بچه 4 ساله چه مدلی به کار ببرن، برای بچه 6 ساله چه مدلی. این برای بالا بردن ذهنشون و استعدادشون. ولی برای خودشون میگن هر از گاهی که میخوان با بچه‌ها بازی کنن، هر لحظه تصمیم نگیرن بازی کنن، یه زمان خاصی رو برای خودشون آماده کنن خودشون، من باید با بچه‌ام بازی کنم، من باید مثل اونا بشم. اتفاقا اگر این کارو بکنن از روحیه شادابتری برخوردارن. من و شما نشستیم تلویزیون، تصویر زیبا یه کودکی رو نشون میده که مثلا یه کاری رو میکنه، بی اختیاری احساساتی از خودمون نشون میدیم چون مادریم. ما داره یک احساسات سرشار و خاص نسبت به آقایون هستیم. پس شما رو هم محبت بچه ها تو داری، هم سرشار از عواطف و عاطفه هستی، ولی یه ناکامی در گذشته پیدا کردی و این ناکامی متاسفانه در وجود شما یه حالت ایجاد کرده، شما یه دوچاری حالت مثلا اشتباهی میشی یا به قول خودمونیا یه خطای حالی براتون پیش میاد و باعث میشه که اینو هی با هم دیگه جایگزین کنی. وقتی هم احساس میکنی میخوای بازی کنی، با دوتاشون بازی نکن. یکیشونو به یک فردی، حالا به یه جایی در یه موقعیت دیگه قرار بده یا خواب باشه، اول با یکیشون بعد با یک دیگرشون شروع کن اینا رو به کار بگیر و در رابطه با همون اطلاعات کسب کن که به چه شکلی فکر میکنم یواش یواش از این حالت به اصطلاح خمودگی که برات پیش اومده، احساسی که حالا منم سر رو سر بچا بذارم یه جوری سر تا بیارم بازیشونو، از این حالت فاصله بگیرم.
ان شاء الله با راهنمایی شما و در کنار اون مطالعه قطعا میتونن این مادر یک مادر موفق با گذشت و فداکار باشن برای فرزندان خودشون و ان شاء الله فرزندان بسیار سالمی رو به قول شما، مادر و پدر بسیار سالمی رو برای نسل آینده تربیت بکنن. ممنون و سپاسگزاریم از شما سرکار خانم رحمان دوست. فرصت برنامه این هفته ما هم به پایان رسید. باز هم صمیمانه از طرف خودم حداقل سپاسگزاری میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده بودید. التماس دعای خیر دارم از محضر شما و اگر صحبت خاصی ندارید با شما خدافظی
میکنم. منم التماس دعا دارم. خدای چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار
ان شاء الله. از شما عزیزان شنوندم که تا این لحظه با این برنامه همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو حتما به این برنامه منتقل بکنید تا سعی و تلاش همکاران بنده بیشتر ثمر بده و بتونیم برنامه رو با کیفیت مطلوبتری تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. تا فرصت‌های بعدی خدا نگهدار و التماس دعا.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری، باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری، باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار